أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بساحت مقدس حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ما به همین سلام های شاید کم قدر و قیمت خودمون، انشاءالله سلام شما سلام ناب و خالصی باشه، ولی بنده خودم به سلام ناخالص مخشوش و بی قدر و قیمت خودم به همینا هم امیدوارم، به جهت اینکه قرآن کریم فرمود که و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. وقتی که کسی به شما تحیتی داد، سلامی کرد، احسانی کرد، هر چیز معیارش عامه، هر کاری کرد، شما بهترش رو انجام بدید یا حداقل مثل همون انجام بدید. و اهل البیت قرآن مجسم هم منی ما یلیق و به لعمی و منک ما یلیق و به کرمک، آنچه از من سر میزنه از این کوزه من همون برون تراوت که دروز چکار کرده، ناخالص دیگه. اما وقتی که بخواد او جواب بده، که او که ناخالص نیست، از او همونی صادر میشه که شأن خودش هست. یعنی نگاه نمی کنه که این سلامش سلام با طمع بود، سلام عادتی شده بود، سلامی از باطنی ناپاک بود. اون بالاخره کار خودشو میکنه. حالا این روایت شاید مال خود حضرت ابا عبدالله باشه یا از معصوم دیگه ای، که وقتی یکی از کنیزانشون یا غلامانشون تو باقی که حضرت داشتن رفت از اون جا یکی دوتا گل کند و آورد داد به حضرت. شما اینا از لحاظ این کار را از لحاظ عقلی تحلیل کنین یا از لحاظ فقهی تحلیل کنین، هیچ کاری نکرده، هم هیچ کارها سر سوزن هم حق ایجاد نمیشه، چون عبد هم کارش، هم مالش، مال که العبد و ما فی یدهی کان لمولاه، خودش، فعلش، عملش، همش مال مولاشه. نمیتونه بگه من اینجا کار کردم، اصلا مالک کارشه. یه وقتی هست یک کسی آزاده، میگه خب این باغ مال شما بود ولی من رفتم گل رو کندم، بالاخره یه انرژی اینجا گذاشتم، ما به ازای اون انرژی به من یک ما به ازایی بده. ولی اون انرژی و کار اون عبد مال مولاشه، باغم مال خوده حضرت، خود اون فردم مال خود حضرت، کارشم مال خود حضرت، اون گلم مال خود حضرت. اینجا چی میمونه برای اون بنده؟ هیچ. فقط یک اظهار محبتی که داشت رو نشون داد، محبتی که داشت رو اظهار کرد. بعد حضرت فرمودند که تو آزادی در راه خدا. دو، این باغ هم مال خودت. مثلا فرض کن یه باغ یه هکتار اطراف شهر، میگن مال خودت. بعد که این فرد تعجب کرده بود، خب به چه حسابی؟ به حسابای ما باشه، ممکنه حتی بعضن بگیم چرا گل و کندی خراب شد اونجا مثلا، اینطوری توبیخشم بکن. ولی به حساب کریمان حساباشون با حسابای ما فرق داره. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. بسید اینطوره دیگه، ما هم امید داریم به همین امر ظاهری که انجام میدیم با هزار نقص، که اگه خودمون همین جلو خودمون بذاره همچی سلامی رو نمیپذیریم ازش. ولی اون میگه باشه میپذیرم، و وقتی بپذیره متناسب با خودش پاسخ میده، نه متناسب با ما. نمیگه این مثلا یه ران ملخ آورده، حالا منم یه مثلا چیزی متناسب با خودش بهش بدم. اینا با توجه باشه، سلام ها تا جایی که آدم میتونه توجه کنه. سلام، اگر کسی سلام میده و توجه نمی کنه، داره یه نوع توهین میکنه در حقیقت، و یک نوع دروغ هم داره میگه دیگه. یعنی میگه من در حضورم که دارم سلام میکنم، در حالی که در حضور حضرت نیست. وقتی آدم سلام میده باید احساس حضور بکنه، و هم حتی تلقینش رو بکنه کفایتی. خیلی فرق هست بین کسی که سلام میده و حضرت رو مقابل خودش مییابد، و کسی که همینجور عادتی سلام بده. بعد خب آن چی هم متفاوت میشه دیگه، نتایجش هم متفاوت میشه. البته اینم ناگفته نباشد، این نتایج متفاوت میشه، باز برمیگرده به ظرف بنده و شما. ظرف ما گاهی وقتا کوچکه، گاهی وقتا با توجهات ظرف ما بزرگ میشه. از اون طرف اصلا هیچ وقت تعلل و توقفی ندارد افاضه خدا، هیچ وقت، هیچگاه، هیچ شرطی، در هیچ موقعیتی. یا دائم الفیض فضل علی البریه، دائم الفیض است، الفیض من هو دائم متصل، فیض از جانب خداوند دائمه. این ریزش باران رعفت و رحمت و فیض و عنایت اینطور نیستش متصل نباشه. باران میدونین منقطعه، باران قطره قطره میاد، ولی باران رحمت متصلن میاد، دائم داره میاد، بینش هم انقطاع نیست که یک لحظه قطع بشه، یک آن قطع نمیشه، در هیچ موطنی متوقف نداره. الا اینکه آن که مثلا داره از آسمان معنا باران رحمت نازل میشه، که این باران رحمت هم سیل گونه است، بستگی داره دیگه تا که چیکار بکنه؟ شما یک ظرف چپه‌ای رو زیر باران بذارید، خب چیز نمیگیره که. زیر سیل، سیل عالم رو ببره، اون یه قطره توش نمیگیره اون ظرف. این معنا هست دیگه، باید اینو آدم توجه کنه. آنچه وقتی که تأکید میشه که روی دقت، رو مراقبت، رو شباهت، اینها باعث میشه که این ظرف هم برگرده، به قول قرآن منکوس نباشه، چپه نباشه، و هم اینکه ظرف کم 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 بزرگ بشه. و حالا دیگه اون عنایات اهل بیت هم هست که اگر از همین جا شروع کنه، بالاخره امید هست که به یک جایی برسه. این نکته هم شاید قبلا به مناسبتی عرض کردم، شریعت خیلی هم با حکمت هم با لطافت. ویژگی شریعت اینطوریه: با استعال از شریعت سهلت سمحه، هم سهل هم بزرگ منشه. یعنی نمیگه تو چرا این چه وضعه مثلا انجام کاره، در هر حدی. مثلا شما ببینید، ما روایات فراوانی و آیات زیادی داریم که میگه هم اصل نمازتو بخون، همین نمازو بخون. برای کسی که تازه وارده، هم اصل کار انجام بده، روش مداومت داشته باشه. خدا رحمت کنه، استاد ما میفرمودن که یه خانمی بود اون زمانه قبل انقلاب، یه خانم از اینه بود که تو مجالس مثلا مختلط و اینا میرقصید و خیلی مثلا پایبندی نداشت به مثلا شریعت. بعد ایشون، حالا یادم نیست از خودشون میفهمدن یا از استادشون، خاطرم رفته این تیکش، که در یک مجلسی با ایشون مواجه میشه این خانم، یه صحبتی میشه، یک اندک مثلا التفاتی میکنه این خانم، خوشش میاد مثلا از اون شخصیت این آقا، میگه آقا من چیکار کنم؟ بعد ایشون میفهمدن بهش گفتم که، یا اگر استادشون بوده، استادشون فهمده بودن که شما سعی کن نمازاتو بخون. بعد میگفتش که، ایشون گفتش که آقا من نمیتونم نماز بخونم، چون هم نمیتونم وضو بگم، لاک میزنم به دست. خب ما باشیم چی میگیم؟ میگیم خب خانم پاک کن لاکتو، پاک کن، وضو بگیر. ایشون فهمده بودن که اشکال نداره با همون لاک وضو بگیر، لازم فقهین توجیه نداره. اینایی که ما بگیم بعضا متشابه هم هست، شما حق ندارین به کسی این توصیه رو بکنی. تجربه اون کسی که احاطه به باطن داره میبینه، اگر که به این بگه نه پاک کن، این الان در این حد نیستش که پاک کنه، ولی الان تا این مقدار آمده که با لاک نماز بخونه. ما موظف به ظاهریم، اونی که به باطن یه مقداری احاطه داره میتونه بگه اینا رو. میگن بعضی از اولیاء خدا یک کسی وسواس داشته بود، و این وسواس داشته توی به نظر وضو گرفتن هم بوده، داشت به یک جایی میرسوندش که دیگه نماز نخونه. گفته بودن بهش یک مدت بی وضو نماز بخون، نمیخوادم قضا کنی. تجربه اینا کارای ما نیست. یه دفعه آدم بخواد اینا رو الگو برداری کنه، این منور بگه، بعد بار سنگین عمل خطای دیگری رو بیفته رو دوشش، و بعدم در پیشگاه خداوند مؤاخذه شدید داره اینا. پس حالا من به اینا اینو تذکر میدم که گاهی وقت آدم اینجوری خودش عمل نکنه مگر حجتی داشته باشه. آدم باید آنجایی که حجت داره عمل کنه، در متشابهات نمیشه اخذ کرد مگر آدم ملاکش رو داشته باشه. خلاصه حالا میخواستم این عرض کنم. بعد میگفتن که این خانم گفت باشه، حالا که اینجوری باشه من نماز میخونم. میفهمیدن که این خانم به جایی رسید چنان اهل تهجد و نماز شب و سوز و عشق و خلوت با خدا شد که به نزدیکی های کمال رسید. شریعت هم حکیمه و اهل شریعت هم لطیفه، اهل مداراست. اینه که یک بخش زیادی برای کسانی که توی مسیر تازه واردن، ظرفیت لازمو ندارن، به حداقل آنچه ممکن است صفا میگم نمازو بخونن. شما چیزی که واجب کرده چیه؟ اصل نمازه. حضور قلب در نماز واجبه؟ نه. اگر واجب بود و بدون حضور قلب نماز مختل میشد، ما بعد 24 ساعت نماز میخوندیم. جای نماز میخوندیم، میدیدیم شرط لازم نداره، دوباره اعاده میکردیم. درسته؟ حضور قلب که یه چیز نیست، ساده به تحصیل بشه. مرحوم میرزا حسن علی اصفهانی، نه اون حسن علی نخودکی، ایشون جد آقای مروارید بود، ایشون میفهمیدن وقتی که ایشون نماز وای میستاد میخوند، ولزالین که میرسید عشق از شریشش میپرید پایین. نماز خوب خوندن تمرین میخواد. ما تو همه چی تمرین میکنیم، زبانمون مثلا خوب بشه، کلاس میریم تمرین میکنیم، مثلا بازرگانیمون، مثلا اگه شرکتی داریم، مغازه‌ای داریم، مطالعه‌ای بکنیم، مدیریت کاریمون، هر کی تو هر منبرمون بگیره بریم تمرین کنیم، منبر گوش کنیم، هر کی از هر چیزی داره ارتزاق میکنه دیگه. تنها جایی که اصلا تمرین نمی کنیم در عبودیت. عبودیت تمرین میخواد، بدون تمرین چیزی حاصل نمیشه. بگذاریم. حالا غرض این که این نماز با توجه، اگر از ما میخواستن در ابتدا بگذار این چه نمازیه، بعد ما اصلا واجبمون انجام نداده بودیم، همه بیچاره شده بودن، یا شما همین نماز رو بخونید. بعد یه پله جلوتر میگه خب شما که داری نماز میخونید، نماز صحیح بخون. صحیح چی؟ صحیح فقهی، یعنی مراعات اون احکام فقهیشو بکن. رو به قبله درست وایسا، تکونهای زیاد نخور، سرت این برون بر نکن، قرائتت صحیح باشه. یکم جلوتر میره، بعد مثلا میگه که خب شما حالا که نماز صحیح فقهی میخونی، با آدابش بخون، تون تون نخون، مثل کلاغ نک نزن زمین رو، یه طور نخون که اگه اون نماز جلو خودت بذارن نپذیریش. یکم جلوتر میگه خب حالا این نمازی که ظاهرش درست شد و آداب فقهی و آداب اخلاق سننش رو، مستحباتش رو انجام میدی، مثلا اذان بگو، اقامه بگو، جا نماز بنداز، زود بلند نشو از سجاده خودت، کجا داری در میری، انگار تو زندانه. بعضیا الله اکبر الله اکبر ما رو بنداز اون برو سریع بیاد بیرون، مثل کسی که از یه چیزی بیزار هست به زور نگهش داشتن، میگه آخه راحت شدیم. حال خیلی از ما اینطوریه. میگه اینطور حالا که اینا رعایت کردی، حالا توجهات قلبی رو داشته باش، مواظب باش داری چی میگی، بعد مراقب باش داری با کی صحبت میکنی، رو به کی وایسادی. این شریعت سهل اینطوریه، حکیمه. بنابراین این تو همه جا، این مثالی که گفتم تو همه جا جاریه دیگه. مثلا آدم سلامی داده، ممکن حتی حواسش هم نداره، زیارت عاشورا رو از رو میکنه، فکر ذهنش جای دیگه است، این خیلی نقصان داره، یه در دل خودش یک نوع بی‌ادبی هم داره دیگه، پشت به امام کرده داره با امام حرف میزنه. چون رو و پشت ما، اون اقبال و ادبار ما وجهه توجه، اصلا وجه رو که میگن وجه، چرا وجه رو میگن وجه صورت؟ به خاطر اینکه آدم وقتی میخواد به چیزی توجه کنه از طریق وجهش توجه میکنه. من الان به این پشت سرم که نمیتونم توجه کنم، بخوام بهش توجه کنم باید صورتم رو برگردونم به این پشت. الان دارم به شما توجه میکنم. بنابراین وقتی که آدم داره به چیز دیگه ای توجه میکنه، در این حال داره مثلا فرض کنید که زیارت میکنه، داره با امام صحبت میکنه ولی پشتشو کرده به امام، اینطور پشت بر قبله میکنند نماز زاهدان روی در مخلوق، یا عابدان روی در مخلوق پشت بر قبله میکنند نماز، پشت به خدا رو به مخلوق داره با خدا صحبت میکنه. خود آدم بدش نمیاد از این رفتار؟ مثلا من به اون ور نگاه کنم، با یه کسی دیگه توجه کنم، بگم دارم به شما مثلا صحبت میکنم، شما این خیلی رفتار سخیفیه، خیلی زشته. پس مراتب داره دیگه، این مراتب رو باید آدم همینطور کم کم ملتزم باشه تا توقف نکنه، بهتر بشه کارش، رفتارش، عملش، حالش، اینها. ولی در هر صورت دیگه عرض کردم دیگه، ما با کریمانی مواجه هستیم که کار باشون دشوار نیست. امیدواریم به همین شکست بسته های ما خودشون توجه کنن تا کمتر کم بهترم بشیم انشاءالله. رسال روح مطهر حضرت ابا عبدالله صلوات خط بفهم.
اللهم صل على محمد.
ما در بحث دین شناسی این دو شب گذشته، خب توجه به خب ادب زمان و ادب مکان اقتضا میکرد که به صورت خاص راجع به ابا عبدالله صحبت کنیم. معمولا هم دعوامون همینه که اگر موضوع چیز دیگه باشه، یه توجهی به اون موقعیت و رعایت ادب در اون موقعیت داشته باشیم. گرچه اعتقاد ما اینه که اگر از قرآن هم صحبت کنیم، داریم از امام حسین صحبت میکنیم، اگر از دین صحبت کنیم، داریم از امام حسین صحبت میکنیم، و بالعکسش. چون دین حقیقی دو وجه داره، یک وجهه اون متن دین یا وجود لفظی و کتبی و مفهومی دین که توی کتابها و قرآن کریم و روایات شریف و اینها جلوه کرده، یک وجود حقیقی دین که در امام جلوه کرده. اصلا امام یعنی دین، دین شناسی یعنی امام شناسی، درسته؟ السلام علیک یا دین الله القویم، دین قویم اصلا تو هستی یا امیرالمومنین، سلام بر تو ای دین استوار خدا، و صراطه المستقیم، سلام بر تو ای صراط مستقیم. صراط مستقیم هم صراط دین دیگه، صراط هدایت. خب یه صلوات خط بفهم. اللهم صل علی محمد. بنابراین احساس تهافت و دوگانگی و اینا نمی کنیم، یک حقیقته. وقتی هم که روشن بشه، باز بشه حقیقت برامون، انشاءالله می فهمیم که یک حقیقته که وقتی که ظهور و بروز انسانی میکنه میشن اهل البیت علیهم السلام، وقتی که به صورت وجود ملکوتیه که علمی و عینی عالم امری در بیاد میشه مراتب قرآن. مراتب قرآن که روایات هم توضیحات این مراتب قرآنن میشه وجود در هر عالمی، البته متفاوته دیگه، در اعلاترین عوالم، در اعلای عوالم که عالم اسم و صفات خدا باشه قرآن یک جلوه ای داره، بعد در عالم عقول مفارق، عالم قیامت کبرا قرآن جلوه دیگه داره که اون جلوه قرآن در قیامت کبرا از سنخ ملائکه، یعنی روح هست. و کذالک القینا الیها یا اوحینا الیک روحا من امرنا، روحیست از عالم امر الهی. تا میاد اینقدر همینجور مراتب رو در عالم برزخ قرآن یک جلوه های وجودی داره و در عالم دنیا هم باز در مراتب عالم دنیا جلوه های وجودی خاصی داره برای این کتاب. یک کتاب پیوسته دارای مراتب وجودیه که هر مرتبه نازل ترشح اون مرتبه عالیه. بنابراین همین حقیقت وقتی که در وجود قدسی دیگری جلوه بکنه میشه امام معصوم، میشه قرآن ناطق. قرآن هم شد امام صامت، یک حقیقته. البته این حقیقت مراتب داره. بنابراین ما هر جا از قرآن صحبت کردیم انگار داریم از امام صحبت میکنیم، چون پیامبر فرمودن دیگه انهما لن یفترقا. لن یفترقا یعنی چی؟ رسول اکرم بعضن ممکنه اینجوری تصور بشه که اینها جدا نمیشن از هم. خب ما این دوتا از هم جدا نمیشن، یک معناش اینه که خب هر کاری اهل البیت علیهم السلام میکنن منشأ قرآنی داره، حالاتشون، روحیاتشون، صفاتشون، خلقیاتشون، رفتارهاشون، ملکات رفتاریشون، افکار و عقاید و باورها و اینهاشون همون حقایق قرآنیه. نه در افکارشون از قرآن جدا میشن، نه در اخلاقشون و نه در رفتارشون. بنابراین این سند چیه؟ سند تضمینی عصمت اهل البیت. درسته؟ چون قرآن معصومه دیگه، اونی که از قرآن جدا نمیشود معصوم خواهد بود. بنابراین اهل البیت معصومن. منتها حرف تو این روایت به اعتقاد بنده یه مقدار بالاتر از این حرفم هست. یعنی اتفاقا معصوم بودن اهل البیت پیش فرض این روایت، نه نتیجه این روایت. وقتی که ما اینجوری روایت رو معنا کنیم نتیجهش این میشه که پس بدانید و آگاه باشید که اهل بیت من معصومن. اما حدیث شریف ثقلین برای بیان عصمت اهل البیت نیامده، عصمت اهل بیت رو مقدمه قرار داده برای اینکه از اهل بیت تبعیت کنین. یعنی به عبارت سوم، حدیث ثقلین برای شناسایی اهل بیت نیست، برای امر به تبعیت محض از اهل بیت دیگه. چون من تارکم فیکم ثقلینم دیگه، یعنی قبلا گفته این ثقله دیگه، معلومه دیگه. وقتی که عدل قرآن مطرحش کرده، کتاب الله و عترتی، و قبلا هم پیامبر توضیح دادن که هم اصل القرآن، السلام علی اصل القرآن، اصل قرآن، ریشه قرآن. بعدم فهم به ما توصیه کردن که وقتی که میخواین با اهل البیت مواجه بشین اونها رو در احسن منازل قرآن بنشانید. فانزلوهم به احسن یا احسن منازل القرآن، اگر درست خونده باشم روایت رو. بعد فهمن من اینا رو برای چی گذاشتم بین شما؟ برای اینکه شما راه پیدا کنید دیگه. اصلا حدیث معرفی یه جایی انجام میشه که بعداً ازش یک نتیجه رو بگیرن. اصلا این روایت در باب نتیجه است، یعنی در باب امر به تبعیت محض و انقیاد تام نسبت به اهل البیت و قرآن. خب پس این لن یفترقا به معنای این نیستش که اینا از قرآن جدا نمیشن. خب این برای مثل ما شیعه توضیح واضحات نیست؟ و برای کسانی که هر روز پیغمبر براشون گفتن که اینا اسمت دارن، آیات قرآن نازل شده، مگه کم آیه قرآن نازل شده در وصف اهل البیت؟ بعضی از آیات صریح، بعضی از آیات که صریح نبوده توضیح برامون دادن. چرا گفتن که تو قرآنی که جمع کردی به درد ما نمیخوره؟ چون اینقدر پر بود، مشهون بود، مملو بود از توضیح راجع به اهل البیت. وگرنه اقیم الصلاة حالا توضیح بده مشکلی داشت برای خلفا؟ کجا مشکل داشتن که میگفتن ما این قرآن رو نمیخوایم؟ قرآن امیرالمومنین که قرآنی که جمع کرده بود، فرقش با قرآن ما چی بود؟ هیچی. همین عین همین قرآنی که الان نزد ما در محضرش هستیم، عین همین قرآن امیرالمومنین بود. تنها تفاوتش اینه که در قرآن امیرالمومنین توضیحات رسول اکرم و تفسیر حضرت هم مثلا توش آمده که این آیه مقصود این است. مثل این قرآنی که تو حاشیه‌اش تفسیر داره اینجوری بوده. که بعد به بهانه این که گفتن که مثلا با قرآن چیز رو قاطی نکنین، یا مثلا قرآن متروک نشه، یا به هر دلیل دیگه ای گذاشتنش کنار، گفتن اصلا نمیخوایم، ما خودمون عربیم میفهمیم دیگه قرآن چی میگه. خب تو که عربی بگو به من، کاف ها یا عین صاد یعنی چی؟ صاد و القرآن ذی ذکر یعنی چی؟ و بالاخره خدا اینا رو گفته که ما نفهمیم، یا گفته که بفهمیم؟ بعد ما آیات فراوان دیگه که خودش اصلا یک باب جالبیه در این که همون کسی که ادعای این رو کرد که کتاب خدا واسه ما، خودمون حالمون میشه چی میگه، اولیات کتاب خدا رو نفهمید. یک کسی آمد گفتش که من نیاز به غسل دارم و آب پیدا نکردم، چیکار کنم؟ گفته میخواد نماز نمیخواد بخونی. این اولیات، دو بار آیه تیمم در قرآن تکرار شده. به یکی دیگه گفتش این تیمم، آخه فتیممو یعنی مس کنید. چجوری مس کنید؟ شما که عربین بگید. اتفاقا آیه تیمم که نازل شده بود، آیه تیمم به عمار رسیده بود ظاهرا، حالا به عمار یا کس دیگه ای، ولی توضیح نبوی رو نشنیده بود. به خاک پاک مثلا یکم بلندتر که آلودگی پیدا نکرده باشه شما مس کنید. بعد گفتش که در رسول الله من آب پیدا نکردم، تیمم کردم. بعد توضیح داد چجوری تیمم کرده، گفت من غلط زدم روی خاک ها. خب آیه ساکته، میگه کجای بدنتون رو مس کنی؟ بعد آقا فهمیدن که اما مثلا، حالا عمار اگر بوده باشه یادم نیست، این که فعل حماره که تو انجام دادی، این که تیمم نیست. این همین معنا رو در زمان خلیفه دوم ازش یکی پرسید تیمم چجوری، گفت همجوری غلط بزن روی خاک. اینقدر زیاده این آقا این حرفای عجیب و غریبش که یه بابی رو مرحوم علامه امینی در فکر کنم جلد 7 باشه یا 6، بنظرم 7، عنوان بابش اینه که نوادر الاثر فی علم عمر، 100 مورد چیزایی ذکر کرده که ابتداییاتی از آیات نمیدونست و احکام، صد مورد. بعد میدونیم که مرحوم علامه امینی هم کتاب القدیر رو که نوشتن، القدیر رو در منابع و مصادر این کتاب منابع شیعی نیاوردن، تماما از منابع اهل تسنن. اینطور نیست بشه مثلا بگیم از کتاب این جبهه مقابل برداشته مثلا نقد کرده اون رو، از کتب خودش. قبل از اینکه چی میگفت، این اتحاد اهل البیت و قرآن رو به نظرم میگفتیم دیگه، که اگر ما داریم حرفی از جای دیگه میزنیم، اون حرف از خود اهل البیت و این روشن خواهد شد. بعد رسیدیم به این روایت شریف حدیث ثقلین که آقا در مقام بیان هدایتن، نه در مقام توصیف اهل البیت. بنابراین اگر بگیم در مقام توصیف اهل البیتن، نتیجه جمله انهما لن یفترقا این می شود که بدانید و آگاه باشین که اینا پاکن، از قرآن جدا نمیشن و معصومن. اگر ولی مقام بیان را درست تصور کنیم، که در مقام بیان اینن که شما انقیاد تام داشته باشین، یعنی اصلا پیش‌فرضش معلومه که این شخص شخیص اصلا قرآن ناطقه، خودش اصلا قرآنه، بهش میگیم السلام علیک یا شریک القرآن. قرآن هماغوش با اوه، قبلا خود قرآن اینو گفته که اینا از هم جدا نمیشن، گفته که اینا مس وجودی و شهودی با قرآن دارن، لا یمسه الا المطهرون رو توضیح داده. بنابراین این که خود این فرد پاک و معصوم است پیش فرضه. حالا انهما لن یفترقا، اتفاقا این نکته دیگه هم شاهد به همین عرض که به خیال ما رسیده هست، چون میفهمد حتی یردا علیل حوز. بعد مفسرینی که اونطوری معنا کردن که اینا معصومن نتیجهش بشود، چه با این مشکل پیدا میکنن دیگه، اینا جدا نمیشن تا زمانی که وارد حوز بشن، وارد قیامت. خب تو قیامت از قرآن جدا میشن، وقتی که تو دنیا جدا نشدن، تو قیامت که به طریق اولا جدا نمیشن، مگه معنا داره که تو قیامت از قرآن جدا بشن؟ بعد گفتن این حتی یردا به معنای این نیستش که اون وقت جدا میشوند. نه خیر، حتی یردا جدا میشوند اونجا، ظاهر کلام دیگه، اعربو کلامنا فانا قوم فصحاء، حرفای ما رو قشنگ بفهمید، ما قوم فصیح هستیم. حتی اینا که عرض میکنم چون ممکن مخالف بعضی از تفاسیر بعضی از علما باشه، خیاله دیگه، حالا شاید اینجوری باشه. اگر این رو در امر هدایت بگیم، لن یفترقا یعنی در امر هدایت شما این دوتا انفکاک ندارن، خودشون که فی نفسه معلومه که انفکاک ندارن، یعنی اگر بخواین هدایت بکنین، در اهتداء هدایت پذیری شما و در هدایت کردن این دوتا جدا نمیشوند. یعنی اگر که به قرآن منهای اهل البیت تمسک کردید، شما هدایت نمیشین. بنابراین هدایت هم زمان داره دیگه، تا دار تکلیفه. بنابراین وقتی که دار تکلیف چیده شد و قیام قیامت قائم شد، اون وقتی که قطعا اهتدای تمام میشه دیگه، هدایت کردن دیگه اونجا نیست، بنابراین جدا میشن اونجا مقام اهتداء قرآن و اهل البیت، چون اصلا سالبه به انتفاع موضوع میشه دیگه. اونجا دیگه دستگیری و بالا بردن و اینها به توسط شریعت نیست. اما اینکه اینا انسان در قیامت رشد میکند یا نمیکنه، بحث دیگه ایه که بعضی قائل به این هستن که حتی در قیامت کبرا هم نوعی از تکامل هست، البته نه تکامل طولی. حالا اینا بحثای فنیه که الان جاش اینجا نیست. بنابراین اگر راجع به دین صحبت میکنیم، دین چیه؟ فرمایشات امیرالمومنین امام حسن علیه السلام، فعلشه، رفتار. اصلا رفتارش یعنی دین دیگه. وقتی که تقابل ایجاد میشه بین اون وجود مفهومی و کتبی و لفظی با این وجود حقیقی حضرت میگه بزن آتیش بدین اون کتابا رو، ورق پاره ها رو بزنین پاره پاره کنین، قرآن ها، ولی میگه بزنینش، سر نیزه است. همون قرآنی که شما حق ندارین بی وضو ببوسینش، بی وضو شیطانی که تو کلبی که تو قرآن آمده، سگی که تو قرآن آمده، نمیشه آدم ببوسه. همین قرآن با این حد از احترام وقتی که در تقابل با حقیقت قرآن و اصل خودش قرار بگیره، این وجود لفظی و کتبی، دیگه اون حرمت رو نداره، باید با تیر بزننش. بنابراین اصلا اون قرآن جلوات این وجوداته، کما اینکه بعضی از اهل معرفت حتی قرآن را منزل قرآن رو با اینکه خود قرآن میفهمد نازل کنندش خداست، اینا گفتن نازل کنندش رسول خداست. حالا یه وجهی داره که البته به این طور که نمیشه ساده پذیرفت، ولی یک توجیهی داره، به یک وجه عرفانی میشه این معنا رو فل جمله پذیرفت. در عین اینکه نازل کننده خداست، نازل کننده رسول خدا هم هست. حالا به تعز کردم اینا رو نمیشه گفت، قول قائلینی هست به این معنا. بالاخره خب حالا وقتمون گذشت، بنابراین ما بحث دین شناسی رو که داریم مطرح میکنیم در حقیقت با توجه به این و استمداد از حضرت که یا ابا عبدالله شما کمک کن همون چیزی که حق هست ما بگیم و بشنویم و بفهمیم و بعدم بپذیریم و بعدم متناسبش عمل کنیم، متلبس به اون حقیقت بشیم، تا بعد ما در سایه لطف حضرت ابا عبدالله و سایه عنایت این بزرگوار بتونیم همونی بشیم که حضرت میخواد، حضرت دین مجسم ما هم به درجاتی شبیه حضرت بشیم. در وقتی که خانواده حضرت ابا عبدالله رو به شام بردن، خیلی سخت بود دیگه این سفر. اینایی که سفر پیاده روی کربلا رو رفتن، قدم به قدم شیرینی، شربت، میوه، پذیرایی، غذا، بیاین کمکتون کنیم، ماساژ بهتون بدیم، کلش هم دو روز، سه روز، چهار روز طی میشه دیگه. با رفقاشون در یک بستری از همراهی، همه همراه هم دیگه، با هم دوستن، دلشون مثلا خوشه به هم، دلشون گرمه، دارن میرن یک جایی که بهشون براشون بهشته. اون اهل اون مناطق هم بهشون توجه میکنن، میگن بدین جورابتون رو ما بشوریم. ولی همین سفر دیدین بچه ها چقدر یکم خسته میشن، غر میزنن، خسته شدم، بغلم کن، کی میرسیم، برگردیم خونه. تجربه فهمیدین؟ سفری که دم به دم توش استراحته، هر جا خسته میشن موکب هست. راهی بیشتر از این رو باید طی میکردن کسانی که یک تلخی اخم تا حالا ندیدن، کسانی که صدای بلند نشنیدن، داد نشنیدن، کسی داد بزنه سرش. با نامحرمانی که لباسای اینا رو هم برده بودن. اون خطبه حضرت صدیق، حضرت زینب سلام الله علیها خیلی جان آدم رو می‌سوزونه. اون خطبه‌ای که خوندن که بخشش معروفه که امن العدل یبن الطلقا تخدیرک نساؤک و نساؤک و اماؤک، این اصلا ایمان هیچی، شرافت هیچی، این عدله که تو زن خودت رو تخدیرک حرائرک و اماؤک در پشت پرده نگه داری که کسی بهشون نگاه چپ نکنه. آدم بدش میاد دیگه کسی به ناموسش نگاه کنه. و سوق که بنات رسول الله سبایا قد هتکت سطورهن، روبندهاشون برداشته شده. و ابدیت وجوههن، چهره هاشون رو باز کردی. تحدو بهن الاعداء من بلد الى بلد، دشمنان اینها رو شهر به شهر بگردونن. اگر یه جایی بچه مثلا ناراحتی بکنه جوابش سیلی بشه. و تستشرفهن المناقل و یتبرزن لأهل المناهل و یتصفح وجوههن القریب و البعید. تصفح به کسی که میخواد یه جنس رو بخرز انداز برانداز میکنه اینجوری نگاه کردن میگن. تصفح میکردن وجوه اینها رو، قریب و البعید و الغائب و الشاهد و الوزیع و الدنی و الشریف و الوزیع و الدنی و الرفیع، لیس معهن من رجالهن ولی، دیگه ولی از مردان کنارشون نیست، ولا من حماتهن حمی، و از مدافعانشون دیگه دفاع کننده ای کنارشون ندارن.